بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر المعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب قرینه دومی که در روایت حلیت وجود داره که موجب انصراف مورد روایت به شبهات موضوعیه می شود کلمه به عینهی است. توضیح این قرینه و دلالتش بر ادعایی که از توی برخی از اصولین شده نیاز به مقدمه ای. دقت بفرمایید با من بیاید جلو که در واقع خدمت شما عرض شود که مشکل وجود نداشته باشه و تا آخر بتونیم مطلب رو ادامه بدیم. نکته مهم به عنوان مقدمه این که در کلام و در قواعد زبانی به نظر میرسه این نکته که میخوایم بگیم در اکثر زبانها شاید در واقع بتونیم به صورت کلی موجب کلی هم بگیم غلط نباشه که در اکثر یا همه زبانها اصل اینه که کلامی که متکلم بیان میکنه برای بیان نکته و تأسیس مطلب جدیدی باشه. به تعبیر دیگه اصل عدم تأکیده. اصل در کلام عرب، در کلام عرب و سایر کلام ها متکلم وقتی که نکته ای رو بیان میکنه اصل اینه که او کلام او حمله بر تأکید نشه، مگر اینکه برای تأکید اغراض قوی و دقیقی وجود داشته باشه تا دلالت بر تأکید بکنه. پس مقدمه اول این که اصل در کلام اینه که برای تأسیس نکته جدید باشه نه تأکید. خب بر اساس این مقدمه عرض میکنیم که در کلام امام معصوم علیه السلام در روایت حدیث حلیت یک کلمه ای وجود داره که اون کلمه در واقع شاخص ماست برای اینکه بتوانیم تعیین کنیم که مقصود شبهات حکمی است یا شبهات موضوعی، و اون کلمه بعین است. خب چطور بر ما کمک میکنه؟ دقت بکنید. خواهش میکنم با من بیایید، وقفه افتاد یکم بحث حاشیه‌ای رفت، پس یه بار عرض بکنم. مقدمه این شد که اصل در کلام تأسیسه نه تأکید، با همون توضیحاتی که عرض کردم. نکته دوم، در کلام امام معصوم فقره‌ای وجود داره، کلمه‌ای وجود داره که این کلمه به ما کمک میکنه تا بگیم مقصود شبهات موضوعی است و نه شبهات حکمیه. خب خدمت شما عرض بشود که اون کلمه هم کلمه به عینهیه. خب چطور دلالت میکنه؟ با این توضیح، اگر مقصود از کل شیء فیه حلال و حرام شبهات حکمیه و تکلیف باشد، لازمش این است که کلمه به عینهی صرفاً تأکید باشه، در حالی که تأکید و تأکید صرف بدون بیان نکته جدید خلاف ظاهر است و اصل بر تأسیس است نه تأکید. بنابراین مقصود از این روایت شبهات موضوعی است که اگر شبهات موضوعی شد، کلمه به عینه دلالت بر نکته جدید و تأسیس است نه صرفا تأکید. این اصل ادعا شد. حالا بریم توضیح این ادعا. چرا اگر ما روایت رو حمله بر شبهات حکمی کنیم به عینهی تأکید صرفه، اما اگر حمله بر شبهات موضوعی کنیم به عینهی تأکید صرف نیست بلکه نکته جدید و تأسیسه؟ خب ما اگر که کلام امام معصوم رو حمله بر شبهات حکمی کنیم روایت اینطور معنا میشه: هر تکلیفی که درش حلال و حرام وجود داره، حالا تو این فقره ما مفروغون عنح میگیریم اون قرینه سابق رو، فرض میکنیم که دلالت بر حکم تکلیفی داره و شبهه حکمی است، تو این با من نزاع نکنید، میخوایم بر اساس قرینه به عینهی توضیح بدیم. روایت اینطور معنا میشه: هر تکلیفی که، اگه بخوایم چیکار کنیم، اگر مقصود شبهه حکمیه باشه و میخوایم بر اساس شبهه حکمیه به عینهی رو ترجمه کنیم. خب خدمت شما عرض میشود که روایت اینطور میشه: هر تکلیفی که در آن حرام یا حلالی وجود دارد، آن تکلیف حلال است تا زمانی که حرام از آن را بشناسی به عینه. خب به عینه اینجا دو تا معنا میشه، یعنی که به صورت علم اجمالی علم پیدا کنی که حرامه، یا به صورت علم تفصیلی علم پیدا کنی که حرامه. اگر شما به صورت علم اجمالی بخوای علم پیدا کنی که اون تکلیف حرامه، علم اجمالی اینجا برای شما تکلیف رو ثابت نمی کنه و شکت رو برطرف نمی کنه، بدتر بر شکت رو می افزاید. پس تنها حالتی که تکلیف برای شما معلوم می شود اینه که علم تفصیلی داشته باشید. لذا مقصود از حتی تعرف الحرام منه، این تعرفه یعنی علم تفصیلی. به عینه ای هم که نمیتونه علم اجمالی باشه، به عینه ای هم باید علم تفصیلی باشه. گفتیم علم اجمالی نمیشه. خب در اون صورت ما بدون نیاز به کلمه به عینهی میفهمیدیم که باید در فرض شبهات حکمیه علم تفصیلی به تکلیف باید داشته باشیم تا یقین پیدا کنیم که حرامه. نیاز به کلمه به عینهی نبود، اما عینهی آمد و دلالت بر علم تفصیلی هم می کند، که در این صورت به عینهی می شود تأکید تعرف الحرام که مقصود علم تفصیلی است. بنابراین در فرض این که روایت بر معنای شبهات حکمی دلالت بکنه، علم به حرمت مساوی علم تفصیلی به حرمت است و به عینهی همان علم تفصیلی است، و در این صورت به عینهی صرفا تأکید تعرف الحرام میشه و اصل اینه که تأکید صورت نگیرد. اسباب تأسیسه. اگر که امام میخواست اینجا تأکید بکند، غرضی پشت این تأکید باید وجود میداشت، که اینجا ما غرضی در تأکید صرف به عینهی نمییابیم. پس در صورتی که شبهه حکمی مقصود باشه به عینهی میشه تأکید، اما اگر مقصود شبهه موضوعی باشه به عینهی تأکید نیست. به عینهی تأسیس یه نکته مهمه. به چه بیان؟ ببینید، بر اساس شبهه موضوعی معنا بکنی. هر شیعی که مقصود از اون شیع موضوع خارجی باشد که در اون حلال و حرام وجود داره، او برای تو حلال است تا این که علم به حرمت آن پیدا کنی به عینه. خب آیا مقصود اینجا از علمی که اینجا مطرح میشه علم تفصیلی است یا علم اجمالی؟ قطعا مقصود از به عینهی علم تفصیلی است، چون ما قبل از به عینهی علم اجمالی به اون موضوع خارجی داریم. اگر علم اجمالی نداشتیم که شک نداشتیم، اجمالا میدونیم که این موضوع خارجی یا خل است یا خمر است. اما امام علیه السلام با کلمه به عینهی میخواد به ما بفهمونه که علم اجمالیت کافی نیست در این که بگی این لیوان حرام خوردنش، بلکه باید چی بشه؟ به عینهی باشد، به علم تفصیلی اتفاق بیفته. لذا اگر ما مقصود کل شیء رو شبهه موضوعی و موضوع خارجی بگیریم، کلمه به عینهی دلالت بر این نکته جدید میکنه که به صرف علم اجمالی که شما نسبت به حرمت خمر در فرض موضوع خارجی داری اثبات حرمت نمی شود. بعد چی بشه؟ باید حتی تعرف الحرام منه به عینهی شود، یعنی علم تفصیلی پیدا کنی. بنابراین ما با به عینهی نکته جدیدی رو توضیح دادیم و اون علم تفصیلی به حرمت هست. خب قبلا چی بود که این نکته به عینهی شد تأسیس و نه تأکید؟ قبلا علم اجمالی بود. قبل از علم تفصیلی ما به واسطه دلالت کلمه به عینی بر علم تفصیلی، ما علم اجمالی داشتیم به حرمت، میدونستیم یا خمر است که حرام باشه یا خل است. اساسا علم اجمالی همین بود دیگه. ما در علم اجمالی چی میگفتیم؟ میگفتیم یک جهت خفا وجود داره، یک جهت وضوح و روشنی وجود داره، اینجا همین. اما با کلمه به عینی میخوایم نکته جدید به مخاطب بگیم که آقای مخاطب، علم اجمالی تو باید تبدیل به علم تفصیلی بشه. تا این اتفاق نیفته حتی تعرف الحرام صورت نمیگیره. پس بنابراین با فرض تفسیر روایت بر اساس شبهه موضوعی، به عینهی دلالت بر تأسیس نکته جدید است. خب با حفظ این توضیح ما میتونیم نتیجه گیری کنیم در دوران امر بین این که روایت رو حمله بر شبهات حکمیه کنیم که در اون صورت کلمه به عینهی دلالت بر تأکید صرف بکنه، و دوران هم بین این که حمله بر شبهه موضوعی کنیم که کلمه به عینهی دلالت بر تأسیس نکته جدید بکنه بر اساس قواعد زبانشناسی، در این دوران تأسیس نکته جدید بر تأکید نکته سابق میچربه و اولاست و اولویت داره و اساساً تأکید صرف خلاف ظاهره. پس بنابراین روایت دلالت روشن و ظهوریش بر شبهه موضوعی است نه شبهه حکمیه. همینو بخوانیم. الثانی ان مفاد الحدیث اذا حمل على الشبهة الحكمية كانت كلمة بعينه تأكيدا صرفا. اگر که مفاد حدیث حمله بر شبهه حکمیه شود، کلمه بعینه تأکید صرف خواهد بود. چرا؟ لأن آقا دقت بکنید متنو، هر چی که توضیح دادم دارم تطبیق میدم، شما هم سعی کنید که تطبیق بدید. تطبیق هنر است. شما در امتحان شفاهی و حوزه‌ام یه بخشی از امتحان تطبیق آن چیزی است که شما از بیرون توضیح میدی بر متن. لذا دقت بکنید که تطبیق پیدا کنه. لأن العلم بالحرام فیها، علم به حرام فیها مقصود چیست؟ در شبهات حکمیه. در شبهات حکمیه علم به حرام بودن چیزی مسابق للعلم بالحرام به عینه عادتا، مساوی است با علم به حرام علم به عینه. این تساوی هم عادتا اتفاق میفته، در حالت عادی اینطوریه. یعنی همین که شما علم به حرام پیدا کردی، علم به حرامت یعنی علم به عینه به حرام. به عبارت دیگه شما در شبهات تکلیفی، شبهات حکمیه، علم به حرامتون علم تفصیلی است، علم به عینهی به حرام هم علم تفصیلی است. لذا اگر حمله، اگر شبهه رو در اینجا شبهه حکمیه گرفته اید، به عینهی صرفا تاکید میشه، هیچ نکته جدیدی به شما نمیگه. بنابراین اگر شبه حکمیه گرفتید، اصلا دیگه لازم نبود امام کلمه به عینهی رو بگه، چون از خود حتی تعرف الحرام در واقع علم تفصیلی فهمیده میشد. و اما اذا حمل علی الشبهه الموضوعیه، اما اگر که روایت حمل بر شبهه موضوعیه بشه، کان للکلمه المذکوره فائده ملحوظه لعجل حصر الغایه للحلیه بالعلم التفصیلی. اگر که حمله بر شبهه موضوعی کردیم، برای کلمه مذکوره به عینهی یه فائده ملحوظ لحاظ شده وجود داره. فائده چیه؟ اون فائده هم لعجل به خاطر انحصار غایت حلیت در چی؟ بالعلم تفصیلی. غایت رفته رو علم تفصیلی دون العلم الاجمالی، نه علم اجمالی. یعنی با علم اجمالی غایت محقق نمی شود، علم تفصیلی باید محقق بشه تا غایت حلیت ثابت بشه. خب دون العلم الاجمالی که الذی یغلب تواجده فی الشبهات الموضوعیه، نه اون علم اجمالی که وجود علم اجمالی در شبهات موضوعی غالبی می باشد. از من الذی لا یعلم عادتا به وجود جبن حرام و وجود لحم حرام و وجود شراب نجس، به خاطر اینکه چه کسی است که نمیداند معمولا به وجود پنیری حرام یا گوشتی حرام یا شرابی نجس. در مثال ما اجمالا میدونیم یه شراب نجسی هست، یه گوشت نجسی هست، همه اکثرا اینطوری میدونن، یه علم اجمالیه دیگه. پس شبهه در چیست؟ و انما شک، شک در اینه که فی ان هازل جبنه او اللحمه او شراب المعین، این پنیر و گوشت و شراب مشخص، حل هو من الحرام النجس اولا، این از اون موارد حرام نجسه یا نه، این لیوانه شرابه یا سرکه است. بنابراین ما قبل از این که به عینهی بیاید علم اجمالی داریم. با به عینهی امام معصوم میخواد ما بفهمونه که علم اجمالی به درد نمیخوره. اگر میخوای بفهمی که حرام هست یا نه، باید به عینهی باشه، یعنی علم تفصیلی باید اتفاق بیفته. لذا و علیه فیکون الحمل علی الشبهه الموضوعیه متعیناً عرفاً، بنابراین توضیحی که دادیم حمل بر شبهات موضوعیه عرفاً متعین است. چرا؟ لأن التأکید صرف خلاف الظاهر، چون که اگر بخوایم صرفاً به عینهی رو دال بر تأکید سابق بدانیم این خلاف ظاهره. هست اونی که امام میخواد نکته جدید بگه، مگر اینکه واقعاً تأکید کلام قرینه و قرضی پشتش خوابیده باشه، که انصاف هم اینه که اینجا این قرینه وجود ندارد. خب این هم از این نکته. هذه هی اهم النصوص التي استدل بها على البراءة من الكتاب والسنة وقد لاحظنا که ان بعضها تام الدلاله. این مواردی که آوردیم از آیات و روایات مهمترین نصوص شرعی بود که استدلال شده به اونها بر براءت از کتاب و سنت، که وقد لاحظنا که ملاحظه کردیم که بعضی از اونها از جهت دلالت تام بودن. خب بعضی از اونها مقصود مثلا روایت حدیث رفع بود، دلالتش تام بود. توی آیات اون روایت ازلال بود، دلالتش تام بود. و اما برخی از اینها خب دیدید که اشکالاتی بهش وارد می شد از جهت خود دلالت حدیث بر براءت یا از جهت عمومیتش نسبت به شبهات حکمی و شبهات موضوعی. خب این پایان خدمت شما عرض بشه که آیات و روایات دال بر براءت. از اینجا به بعد جناب آقای صدر میخواد دلیل دیگری رو اضافه بر سازمان برای اثبات براءت توضیح بده، و اون تمسک به استصحابیست که از اون استصحاب براءت در موارد شک بدوی که در اون موارد شک ما درش در واقع از طرف شارع اذن در ترخیص داده شده بیان بشه که در اونها می شود با استصحاب خاصی که الان توضیح خواهم داد خدمت شما عرض شود که با استصحاب بتوانیم براءت رو در مجرایی که توضیح دادم ثابت بکنیم. نسبت به قرینه دوم حدیث حلیت اگر نکته سوال یا اشکالی هست بفرمایید، اگر نه که دلیل استصحاب رو شروع کنیم. من منتظرم. اما در باب استصحاب، تمسک به استصحاب برای اثبات براءت، دو تا تقریر و دو تا به تعبیر خود شیصد دو تا لحاظ اینجا برای ما ایشون توضیح میدن در باب اثبات براءت از طریق استصحاب که خدمت شما عرض شود البته این دوتا تقریر و دوتا لحاظ از سمت آقای نائینی حالا عرض میکنیم که مورد اعتراض و اشکال قرار گرفت. تقریر اول بر اساس این مسئله است که ما الان، من حالا قبل از این که توضیح بدم یه یادآوری بکنم، چون ما استصحاب فقط در حد حلقه اولا خوندیم دیگه که یه سری ارکانی داشت، یقین سابق، شک لاحق در واقع و موضوع واحد. حالا البته نکات ریزتری هم اینجا وجود داره که انشالله در استصحاب اینجا حلقه ثانیه دربارش صحبت میکنیم. اما ما اینجا بر اساس استصحاب باید یقین سابقی داشته باشیم، شک لاحقی، و بر اساس موضوع واحدی که در استصحاب جریان داره بتونیم استصحاب کنیم. در فرض بحث ما که براءت، ما نسبت به یک تکلیفی شک داریم. خب این تکلیفی که ما به شک داریم، به تعبیر آقای سعد، ما یک التفات و توجهی به ابتدای شریعت اسلام میکنیم. با خودمون اینطور میگیم. میگیم این تکلیف مشکوک در آن زمان صدر اسلام یقینا جعل نشده. چرا یقینا جعل نشده؟ چون خودتون میدونید جعل احکام در شریعت اسلام بر اساس مصلحت تدریج بوده. بسیاری از احکامی که در زمان حاضر، نه در زمان حاضر، در زمان عصر غیبت صغرا و یا کبرا، بسیاری از احکامی که در اون عصر وجود داشته در عصر نبی و صدر اسلام وجود نداشته، به جهت همین مصلحت تدریجی که عرض کردم. یعنی بنا نبوده که هر آن چیزی که در شریعت هست از همان ابتدا لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین بود، اما بیانش از همون ابتدا صورت بگیره. نه، این تشریع احکام بر مصلحت تدریج بوده و بر اساس این نکته که تشریع احکام بر مصلحت تدریج بوده، این تکلیفی که الان ما بهش شک داریم مثل شرب توتون، قطعا در زمان صدر اسلام اصلا جعل نشده، اصلا موضوعش نبوده که بخواد جعل بشه. بنابراین ما یک یقین سابق داریم. یقین سابق چیست؟ یقین به عدم جعل حرمت برای این شرب توتون، این تکلیف مشکوک. الان یک شک لاحق داریم. شک لاحق اون چیه؟ که آیا این تکلیف مشکوکی که در سابق یقین به عدم جعلش داشتیم الان جعل شده یا نه؟ استصحاب کن یقین سابق رو، بگو جعل نشده است. همینو بخونیم. وقد یضاف الی ذلک التمسک به عموم دلیل الاستصحاب، اضافه بر سازمان تمسک شده به عموم دلیل استصحاب، و ذلک به احد لحاظین، به یکی از این دو لحاظ میشه در واقع تمسک کرد. الاول ان نلتفت الى بدایت شریعت، توجه کنیم به ابتدای شریعت در زمان صدر اسلام، فنقول اینطور بگوییم که ان هذا التکلیف المشکوک لم یکن قد جعل فی تلک الفطره یقینا. اون تکلیف مشکوک که الان ما دربارش بحث داریم، لم یکن قد جعل، این جعل نشده بوده است در آن زمان، فی تلک الفطره، من فطره خوندم اشتباه خوندم، فی تلک الفطره، در آن مقطع زمانی یقینا جعل نشده. چرا؟ لأن تشریع الاحکام کان تدریجی، یا در اسلام مصلحت تدریج وجود داره، تشریع احکام بر اساس مصلحت تدریج است، لذا فیستصحب عدم و جعل ذلک التکلیف. وقتی که در زمان صدر اسلام این تکلیف جعل نشده، الان شک میکنیم، استصحاب میکنیم عدم جعل اون تکلیف. اینم از در واقع استصحاب. یه تغییر دیگری از استصحاب وجود داره مبتنی بر این توضیح که مکلف این اندفعه توجه کنه به وضعیت خودش تا قبل از سن تکلیفش، مثلا توجه کنه به حالت کوچیکی خودش قبل از مثلا 15 سالگی خودش، با خودش اینطور بگه که این تکلیف برای من در اون زمان قبل از رسیدن به سن بلوغ یقینا ثابت نبوده، یقین سابق، الان شک میکنم که این تکلیف مثلا شرب توتون بعد از گذشته از سن بلوغ و رسیدن به سن تکلیف، آیا این تکلیف برای من ثابت هست یا نه، استصحاب میکنم یقین سابقم رو که عدم ثبوت تکلیف بود، لذا براءت نسبت به اون تکلیف مشکوک ثابت خواهد شد. از ثانی ان یلتفت المکلف، مکلف توجه کنه الی حالت ما قبل تکلیفهی، به حالت قبل از تکلیفش که حالت سقرهی مثلا، مثل زمانی که بچه بوده، فیقول ان هذا التکلیف لم یکن ثابتا علی فی تلک الفتره یقینا، اینطور بگه با خودش که این تکلیف که الان شک دارم میخوام براءت جاری کنم براش، در حق من ثابت نبوده در آن زمان، در کدوم زمان؟ در زمان سقرم یقینا ثابت نبوده، و یشک فی ثبوتهی بعد البلوغ، و بعد از بلوغ در ثبوت این تکلیفه شک میکنه، فیستصحب عدم، عدم اون تکلیف ثابت میشود که نتیجهش میشود براءت نسبت به تکلیف مشکوک. و قد اعترض المحقق الناینی علی اجراء الاستصحاب به احد هذین اللحظین، مرحوم آقای ناینی به اجرای این استصحاب بر اساس این دو تا تقریر اشکال کرده، که انشالله جلسه آینده این اعتراض ها رو بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.